دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، سلام به همگی، اینجا رادیو پس فردای 724، راجع به زندگی پس از مرگ صحبت میکنیم. یک نگاه دلهره‌آمیز پر از روح و شبح به سرنوشت انسانها پس از ملاقات با فرشته مرگ. شب زمستونیه، یکی از دوستاتون که سالهاست ندیدیدش چند ساعت پیش بهتون زنگ زده و ازتون خواسته توی یه جای خلوت شهر ببینیدش. قرارتون ساعت 10 شبه. خیلی دودل بودین که سر این قرار بریم یا نه. بالاخره با این فکر که شاید مشکلی داشته باشه و کمکی از دستتون بر بیاد اومدید سر قرار. محل قرار یه خیابون تاریکه. از دور نور چراغ یه لامپ کم نور سوسو میزنه، اما جایی که شما هستید واقعا چشم چشمونه. هوا یه سوز بدی داره، یه چوب سوخته میاد، انگار که نفر اون نزدیکی ها آتیش روشن کرده بشه. محل قرارتون انگار یه ایستگاه اتوبوسه، نمیتونید تابلوشو بخونید. موبایلتون رو در میارین تا با نور اون نوشته تابلوی ایستگاه رو بخونین، اما میبینین تابلو سفید سفیده، هیچ اونجا نوشته نشده. از دور صدای غرش یه اتوبوس میاد، یه اتوبوس قدیمی که معلوم سالهاست موتورش داره به زور کار میکنه. چراغای اتوبوس روشنه. سعی میکنین همینجوری که داره نزدیک میشه تو نور چراغاش خیابون رو شناسایی کنین. هیچی نیست، یه مشت دیوار سیمانی که با کمترین سلیقه دور خیابون رو گرفتن. امیدوار میشید که اتوبوس تو ایستگاه بیسته و دوستتون از اون پیاده بشه. اگه این اتفاق بیفته همه چیز معنا پیدا میکنه. اتوبوس حالا دیگه تقریبا رسیده. از دور صدای رعد و برق میشنوید. اتوبوس سرعتشو کم میکنه تا توی ایستگاه بیسته. همه یه تلاشتونو میکنین تا توی اونو ببینین، اما نمیشه. توی اتوبوس تاریکه تاریکه، خیلی عجیبه. حتی راننده اتوبوس هم مشخص نیست. صدای دویدن از دور میاد و صدای مشت کوبیدن چند نفر به شیشه های اتوبوس از داخل. یه چیز معلوم نیست، هیچی نمیبینین. دارین از ترس سکته میکنین. هیچ تفسیری برای اتفاقاتی که داره میفته ندارین. باد شروع به وزیدن میکنه. احساس میکنین یه نفر کنارتون ایستاده. برمیگردین تا ببینین کیه. هیچ کس نیست. حالا احساس میکنین یه نفر پشت سرتونه. برمیگردید، کسی نیست. ناگهان چند قطره آب روی پوش پیشونی و سرتون میچه که انگار داره بارون میگیره. صدای قرش دوباره موتور اتوبوس شما رو به خودتون میاره. اتوبوس داره راه میفته. اسم دوستتون رو فریاد میزنید. اتوبوس راه افتاده و داره میره و چند متر جلوتر تو تاریکی گم میشه. قلبتون داره تون تون میزنه. بارون خیلی شدیدتر شده. صدای قارقار کلاغ رو میشنوید. انگار که خبری رو بخوان اعلام کنن. موبایلتون رو در میارین تا با نورش یه بار دیگه اطراف رو بررسی کنید. نور رو میچرخونید. یه دفعه روی یه کاغذ سفیدی که به دیوار پشت ایستگاه چسبوندن ثابت میشید. زود میرید جلو ببینید اونجا چی نوشتن. تا به حال همچین ترسی وجودتون رو فرا نگرفته بود. کاغذ یه اعلامیه فوته. عکس دوستتون که باهاش قرار داشتید دقیقاً وسط اونه. نوشته اون دیروز یعنی دوشنبه توی یک تصادف فوت کرده. دیگه مغزتون کار نمیکنه. سری میرید به قسمت تماس‌های واردی موبایلتون تا ببینید دوستتون کی بهتون زنگ زده. ساعت 10 صبح امروز یعنی سه‌شنبه. یادتون میاد که صدای دوستتون وقتی بهتون زنگ زد کمی عجیب بود. یه صدای گرفته، یه صدای بم که انگار از یه جای خیلی خیلی بسته و تنگ داره به سختی باهاتون حرف میزنه. زیر لب تکرار میکنید ساعت ده امروز. ولی اون دیروز مرده بوده. تمام وجودتون داره میلرزه. خون توی رگهاتون منجمد شده. تنها کاری که به ذهنتون میرسه اینه که فریاد بزنید و به سمتی که اتوبوس رفته بودید. همین کار میکنید. در حالی که یه صدای خنده ترسناک تو گوشتون پیچیده، یه صدای یه مقدار آزار دهنده ولی آشنا شما رو به خودتون میاره. صدای زنگ ساعته. شما خواب بودین. از خواب بیدار میشین. سراسیمه موبایلتون رو از رو میز کار تختتون برمیدارین. یه تماس ناموفق از دوستتون دارید. دوستتون دیروز ساعت 10 صبح با شما تماس گرفته بوده و شما متوجه نشده بودین. به تقویم نگاه میکنین. درسته دیروز دوشنبه بوده و امروز سه‌شنبه. گیج شدین. به ساعت نگاه میکنین. ساعت 10 صبح. ناگهان موبایلتون زنگ میخوره. دوستتون پشت خطه. همون دوستی که توی خواب عکسش روی اعلامیه بود. میخواین جواب بدین اما صدایی از اون ور نمیاد. ناگهان صدای مهیب یه تصادف رو میشنوین. به سمت پنجره میبین. داره بارون شدیدی میاد. انگار یه اتوبوس درست شبیه اتوبوسی که توی خواب دیده بودین با یه چیزی تصادف کرده. سری میریم بیرون تا ببینین چی شده. در خونه رو باز میکنیم. به سمت اتوبوس میدوید. بارون شدید و شدیدتر میشه. ناگهان پاتون به یه چیزی گیر میکنه. با صورت به زمین میخورید. دیگه هیچی نمیفهمید. چشماتون رو باز میکنین. تو حالت خواب و بیدار هستین. نمیدونین کجاین و دور و برتون چه خبره. فقط حضور یه نفر رو بالای سرتون حس میکنین. چهرهش به چهره دوستتون خیلی شبیه. شایدم خودش باشه. سامی جان از خواب پاشو. سامی
از خواب پاشو. اینا همش خواب بوده. سامی پاشو بابا. سکته کردم سامی. بس ول کن بیانیه رو، بریم کار داریم، زندگی داریم. آقا برو بیانیه. یعنی چی مردم اینجا من؟ چه برنامه ای آخه؟
بیانیه که شماره 724.
همانا اعلام می‌داریم کسانی که از بعد از مرگشان وحشت دارند باید به کسانی که از اتفاقات بعد از مرگ وحشت ندارند خبر بدهند که همانا چرا از اتفاقات بعد از مرگ وحشت ندارند و برای شما دلایل فراوانی است که از اتفاقات بعد از مرگ و تاریکی و قبر و کرم و موش و مار و باقی خزندگان و جوندگان و درندگانی که خدمت شما میرسند بترسید و شما از الکی نترسندگانید. امضا از وحشت حرفهای خودشان به وحشت افتاده های رادیو پس فردا. خدا ای خدا خدا تموم شدی موزیک اومد یه خورده نفس عمیق بکشید تموم شد خب خانم آقای دختر خانم آقای پسران نمیدونم شما چقدر از موش و کرم و سوسک و مار و هزارپا و عقرب و اینجور موجودات چندشزا میترسین بر اساس مشاهدات صورت گرفته 99% خانم ها حداقل از یکی از این موجودات میترسن و 99% آقایانم حداقل اگه نترسن از یکی از این موجودات چندششون میشه. من این نکات خیلی 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 عمیق و علمی رو الان بیان کردم که بهتون یادآوری کنم که تو قبر اینا هستن که همنشین ما میشن. یعنی تصور کنید که از این ور یه سوسک خوش‌اشتها میاد تو قبر، از اون ور یه موش گرسنه میاد، مثلا توافق میکنن یکی از پا شروع کنه اون یکی از سر، بعد وسط این بخور بخور یهو آقا ماره میاد با توپ پر که هی بیشورا مورد تر و تازه رسیده منو خبر نکردی خجالت نمیکشی؟ خلاصه آقا ماره دیگه همه میزنه کنار رو دیگه اون کاری که باید بکنه رو میکنه دیگه، دیگه اون خورده خورده مرده هامون هم نصیب کرمرما میشه دیگه. آخرش همینه آقا، آخرش همینه، همین.
من وقتی که بعد 120 سال مردم من تو باغچه بکارن که دوباره در بیام.
بله تو اون باغچه که شما بکارن همه اینا هستن ها، همین موش و سوسک و کرم و مار و هزارها. بی خیال مرگ، بی خیال این حرفا، ول کنین آقا، ول کنین یه چند لحظه، بی خیال شین مرگو. ما یه چیزی میخوام بگم، ما اصولا روش حل مسائل و برطرف کردن مشکلاتو که بعضی از مسئولین کشورمون خیلی بهش علاقه دارن، یعنی روش گرفتن و پاک کردن صورت مسئله، یعنی پاک کن میگیرن صورت مسئله رو پاک میکنن، اینا رو نیستیم آقا. این مسئله قضیه انتقال پایتخت، بله نه انتقال اصلا آقا مرگ و میر نیست دیگه، این راجع به انتقال پایتخت، قضیه انتقال پایتخت که بارها اینجا راجع بهش صحبت کردیم که دوستان بعد دوست کردن ابرو میخواستن چشمم بزنن کور کنن، یادتونه دیگه. البته خوشحالیم که فعلا بیخیال شدن دارن ماسمالیزه میکنن این انتقال رو تو مجلس.
تر بحثی از انتقال نیست، من خواهش میکنم تر رو با دقت بخونید. یه شورایی قرار است تحت عنوان شورای ساماندهی پایتخت تشکیل بشه، به چند نکته مهم رسیدگی کنه.
بله همون شما رسیدگی کنین، لطفا فقط چشم چهار چیزی رو کور نکنین که دیگه واقعا چیزی هم نمونده برای کور کردن، دستتون درد نکنه.
باشه من میرم تو شلغمو میمیرم، فکر خوبه نه؟ تو هم بیا با همگی بمیریم شلغمو.
خیلی متشکرم از این ایده های خیلی جذابتون که تو شلغمو میخوام بریم بمیریم، خیلی لطف کردیم، خسته نباشید. های ناب میدن ماشاءالله بچه ها. آقا میگن یه شغل جدیدی بین بعضی از این عزیزانی که موتور دارن باب شده که درآمدش هم خیلی توپه، اونم اینه که شما با موتورت میری اونجاهایی که تره ترافیک میخواد شروع بشه و دوربین گذاشتن تا شما رو ماشین متخلفین رو بردارن، دقیقاً پشت پلاک ماشینی که میخواد بره تو تر وامیستی تا دوربین این پلیس رو کور کنی، بعدم که عملیات با موفقیت انجام شد، ماشین وارد تر شد، با راننده دیگه حساب کتاب میکنی دیگه نقدن. گزارش شده دوستان شاغل در این شغل شریف درآمد آقا میلیونی دارن. ما واقعا خسته نباشید میگیم به این دوستان، فقط سوالمون اینه که اگه مثلا یه وقت مثلا برن خواستگاری شغلشون رو بپرسن میگن دومات چی کار است؟ چی میگین؟ پر رد کن، پلاک کور کن، دوربین زای کن، دلال ورود به طرح ترافیک، یا مثلا با کلاسش شاید بشه کارشناس پیچانندگی تصویری با گرایش طرح ترافیک. خوبه دیگه، چی بگیم والا؟
تو هم تایید کنم هر پامو، تو هم تندید کن عشق فردا رو، برو تعریف کن تو همه بدونن که چقدر دیوونم، تو هم تایید کنم هر
مثل مرگ، مردن شما کسب و کار من است. آدمی زاد از اون وقتی که پول اختراع شد فهمید که باید برای هر کاری خرج کنه. بنابراین باید برای اینکه پول داشته باشه که خرج کنه، پولو از یه جایی در می آورد. حالا اون آدمای اولیه که خب اولیه بودن، هنوز نمرده بودن که ببینن از مردن هم میشه پول در آورد. اما بعد که اونا مردن و آدمهای ثانویه و ثالثیه و رابعیه و اینا اومدن، دیگه فهمیدن که شما حتی اگه یکم خوش فکر باشی از مرگ و میر آدمام، حتی بیشتر از مراسم خوشحالیشون میتونی پول در بیاری. شما مگه امشب گوشتونو بدید به ما؟ یه گوشو در نکنید و یکی رو دروازه، چه بسا بعد از برنامه رفتید شغلتون رو عوض کردید، رفتید تو کار مرگ و میرسن. هیچ بعید نیست. لحظه به لحظه با فعالان عرصه اموات، شغل اول مرده شروع. خداییش بامزه است که بعضی از شغلا، یعنی بعضی ها از شغل آدم گاهی مثلا به عنوان فحش هم استفاده کنن، مثلا بگن مردشور تو ببرم یا فلانی مردشور بوده، ببین چه قیافه میگیره. اما در هر صورت اتفاقا عزیزان مردشور یا رسمی ترش غساله‌های عزیز، آدم‌های زحمتکشی هستن که یکی از مشاغل عجیب و تا حدودی سخت دنیا رو دارن. بالاخره هر چه قدم آقا شما نترس و با دل و جرأت و اینا باشی، سخته در طی روز با این همه جنازه سر کردن. اصولا مردشوری هم یه جوری همون دلاکیه برای مرده ها، یعنی شخصی که شسته میشه هیچ تلاشی برای همکاری نمیکنه، همینجوری افتاده، شما باید هی بشوریش. حالا ما خیلی راستکارمون نبوده، متاسفانه دوست و رفیق و فامیل مردشور هم نداشتیم، ولی قاعدتا باید اینجوری هم باشه که بستگان میت بیان مردشور مربوطه رو صدا کنن، یه انعامی هم بذارن کف دستش، بگن داداش این بابای ما رو قشنگ سفارشی بشور، یا مثلا آبجی این مادر ما وسواسی بود، تو رو خدا حواست باشه خوب آبش بکشی وگرنه شب میاد به خوابمون. خلاصه ما از همینجا به همه غسالان عزیز خسته نباشید میگیم، ازشون میخوایم با ما در تماس باشن. ما دوست غسال نداریم تو کلکسیونمون، میخوایم داشته باشیم، والا به خدا لازم میشه دیگه یه وقت.
آخه بالاخره شما نمیخواین یه جواب منطقی و قانع کننده بهم بدین؟ اگه پای کسی دیگه در میون نیست، پس دلیل جواب ردتون چیه؟ خود منم
شغل و کار خانواده من.
اگه شما چی کاره این؟
قصار مرده شد.
اگه شوخی داری میکنی خیلی شوخی بیمزده.
شوخی نمی کنم، 4-5 سالگی فهمیدم که پدر مادرم با مرده ها سر کار دارن. از 12 سالگی هم کنار دست مادر و خواهرم مشغول کار شدم. میتونی با من زندگی کنی؟ خانوادت میپذیرن که یه عروس قصال داشته باشن؟ ما نمیتونیم بیرون از خودمون با کسی بسته کنیم.
من که نفهمیدم این که تو غسالخونه ها به بستگان فرد فوت شده اجازه میدن برن وایستن پشت شیشه تا شستن مردشون رو نگاه کنن چه حکمتی داره. من که یه بار برای مرگ یکی از دوستام این کار کردم و تو عمر دارم اون صحنه یادم نمیره. آخه آدم از چهره اون کسی که دوستش داره و مرده یه خاطره خوشی داره، بعد میره قیافه مردش رو میبینه تو اون وضعیت، اصلا کلا همه چی تو هم قاطی میشه. حالا بعضیا غسالخونه رفتنشون یه طرف، تعریفای بعد از بیرون اومدن از غسالخونه شون هم یه طرف دیگه. یعنی همچین میگن دیدی چشاش چجوری شده بود، یا نمیدونم جای له شده دیگه پاش چجوری بود، همچین میگن انگار دارن فیلم تعریف میکنن. من که الان دارم حرفشو میزنم و همه یه موهای تنم سیخ شده. ای This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety, no surprise, the end.
آقایون، خانم ها، دختر خانم ها، آقا پسر ها، آقا بیاین بیرون یه ذره از مرگ و میر و مرده و مرده شور بیاین بیرون، ول کن، تموم بیاین الان، تموم شد الان، یه لحظه الان فراموش کنین، چون من یه کار دیگه دارم، یه مسئله دیگه ای الان، شما بیاید بیرون از اون مسئله بیخیال شین. از حضورتون مسئله میخوام بگم، توی مدتی که دولت شیخ حسن اومده سر کار و حمایت اصلاح طلب و اعتدالگراها و اصولگرایان میانه رو هم خب به دست آورده، بین این دسته و دسته تندروهای درون حکومت حسابی کشاکش بود، منتها طرفین بیشتر پشت پرده برای هم میزدن. جدیدن ظاهرا فضا عوض شده، طرفین دعوا تصمیم گرفتن پرده رو بزنن کنار، رسما بازم قاطی کنن. مثلا ببینید الان حاج آقا طائب از تندروهای مهار نشدنی حکومت داره درباره مذاکره کنندگان هسته‌ای چجوری حرف میزنه، دقت کنید.
آقا بی خیال، ولش کن بابا، بریم صحبت بکنیم، یه خود مشکلاتمون حل بشه، به یه نون بهتری برسیم، خاک بر سر چنین فکر.
بله، ظاهرا شیخ حسن که خب تا حالا خیلی تیریب ملایم و لبخند بر لب و اینا برداشته بودم، دیگه کفرش در اومده و به این نتیجه رسیده که با تندروها هم باید مثل خودشون تند برخورد کرد. اینجوری بود که همین امروز صبح نگذاشت و نبرداشت، درباره شون گفته که
هر وقت میخواد مذاکره بشه یه عده میگن ما داریم میلرزیم، خب جهنم برید یه جای گرم پیدا کنید برای خودتون. چیکار کنیم ما؟ خداوند شما رو ترسو و لرزان آفریده، ما چیکار کنیم؟
اوه میبینین چه خبره؟ آقا بزن بزن داره به جای حساسش میرسه دوباره، ماهه ما داریم به وظیفه سازمانی خودمون هم ناخون زدنه برمیگردیم تا ببینیم چی میشه آخرش. فقط این حرفای جهنمی شیخ حسن رو که شنیدیم یهو یاد اون کلکل قبلیش با حاج آقا خاتمی افتادیم که سر راه بهشت و اینکه بعضیا میخوان به زور مردمو ببرن بهشت با هم دم به دهن گذاشته بودن. آیاتونه کلا الان یه سری هستن تو کشور میخوان مردمو ببرن بهشت، یه سری هم میگن که اونایی که میخوان مردمو ببرن بهشت خودشون برن جهنم. کلا اصلا یه وضعیت بهشت در جهنمی مملکت. این که آخرش چی میشه، کی بهشتی میشه کی جهنمی، واقعا الان اصلا قابل پیش بینی نیست. بعد ببینیم کی مشت بعدی رو کجای حریف میزنه. آقا بریم که داشته باشیم، برو.
من نمیفهمم چرا تو حالت داره هی بدتر میشه.
نه دکتر، من خوبم.
من دکترتم، من دارم روی حالات روانیت کار میکنم، تو داری هی بدتر میشی.
دکتر به نظر خودم که شما داری منو خوب میکنی، به همین مناسبت من میخوام با یه بغل سفت از شما تشکر کنم.
بشین سر جات عزیزم، بهم بگو این روزا بیشتر به چی فکر میکنی.
دکتر این روزا حالم خوبه، چون راه نجاتمو پیدا کردم.
واقعا؟ یعنی چی؟ برام توضیح بده.
دکتر من چند روز هی نشستم به مشکلاتم فکر کردم.
آفرین.
هی فکر کردم. آفرین. هی فکر کردم.
خب آخرش چی شد؟ به کجا رسیدی؟
به هیچ جا دکتر، به هیچ جا نرسیدم.
یعنی پس چرا حالت خوبه؟
نه بعدش که به هیچ جا نرسیدم به یه جای رسیدم.
چی میگی؟ متوجه نمیشم، بالاخره چی شد؟
دکتر به این نتیجه رسیدم که زندگی مثل یه فیلم میمونه.
آفرین، میتونه تعریف خوبی باشه.
منتها فیلمش فیلم خوبی نیست دکتر، یه فیلم خسته کننده است، کشدار، گاهی وقتا افسردگی آور.
یعنی چی شد به این نتیجه رسیدی؟
آخه یه بار وقتی که بچه بودم بابا منو صدا کرد و گفت
خاک بر سرت کنن دابر روی هرچی دستم بایی رو بردی خاک آدم بر سرت بدبخت بیمطرف برو سرت رو بزن ببین.
چرا پدرت این حرفا رو میزد؟ مگه چی کار کرده بودی؟
هیچی دکتر، تازه اون سال شاگرد اولم شده بودم.
خب پس چی؟
بابام عادتش بود چند وقت یه بار این حرفایی که زد و تکرار میکرد تا یادم نره.
عجب. خب بعدش چی شد؟
چند سال بعد توی دوره نوجوانی بابا منو صدا کرد و گفت
خاک بر سرت کنن دابر روی هرچی دستم بایی رو بردی خاک آدم بر سرت بدبخت بیمطرف برو سرت رو بزن ببین.
این که همون حرفا بود، ظاهرن چیزی عوض نشده بوده ها؟
آره بابام دوست داشته یه نکته رو به من یادآوری کنه، خیلی به شیر فهم کردن من اهمیت میده.
خب اینم مسئله مهمیه.
آره دکتر، الانم همش صدای بابام توی گوشمه که میگفت
خاک آدم بر سرت بدبخت بیمطرف.
بله بله، دیگه منم اینو از حفظ شدم که کافیه.
دکتر من به یه نتیجه رسیدم که الان وقت عمله.
خب همیشه عمل کردن از تئوری بافتن بهتر عزیزم.
دکتر میشه این پنجره رو باز کنم؟
آره هوای مطب یکم سنگینه، بازش کن.
آها دکتر اینجا طبقه چندمه؟
23.
خوبه خوبه، پرواز رو دوست دارم.
آره گاهی منم به پرنده ها حسودی میشه.
دکتر من دارم میرم، خوبه که آدم با پرواز تمومش کنه.
کجا داری میری؟ چیو تمومش کنه؟
دکتر
یعنی
دکتر بیا با هم بریم، یه وقتشه.
نه پسر داری چی کار میکنی؟ وایسا وایسا خطرناکه.
دکتر من وقت ندارم، باید تمومش کرد. میای یا برم؟
نه وایسا این کار اشتباهه پسر جان.
دکتر من دارم به وصیت بابام عمل میکنم. آخه بابام میگفت
برو سرت بزن ببین.
ول کن پدرتو. ببین ببین پسر دست منو بگیر، بیا تو اتاق تا حرف بزنی.
دکتر من دیگه باید برم.
آقای منشی
خداحافظ.
نه صبر کن صبر کن صبر کن
خداحافظ.
همیشه
اما امروز داشتیم میرفتیم لحظه به لحظه با فعالان عرصه اموات. شغل اول رو رفتیم مردشوری، شغل دوم برگزاری مجلس عزا. یه زمانی شغل برگزاری مجالس فقط منحصر میشد به مجالس شادی، ولی از وقتی که این دک و پوز و چشم و همچشمی اختراع شد، عزیزان مایه دار فهمیدن که با برگزاری مجالس عزای لوکس و های کلاس هم میشه چشم و چش و چار دوست و فامیل و اینا رو در آورد. بنابراین شما در مجالس عزای آدم پول دارا چنان شیکان پیکانی میبینید که هوش از کله آدم میپره. چه بسا عزیزان انقدر پیشرفت کردن که اون آقایی که میره تو مجلس ختمشون سخنرانی میکنه به جای عمامه کت و شلوار تنشه، یا در بعضی موارد حتی کراوات هم زده دیده شده. حالا البته در این ژانر کماکان اون مسجدایی هم هستن که کفشون به زور یه فرش داغون نخنما انداختن، آدم مجلس ختم میره بعد چهارزانو بشینه اون وسط کمردرد بگیره از بس که باید به هوا تکیه بده، بعدم چایی که براش میارن هنوز کف مای ظرفشویی بغلش ماسیده. اینجوریش هم هست. نه دیدین که؟ آره دیگه، ما خوردیم که میگیم اینا، ما هم خوردیم هم رفتیم هم دیدیم. بله البته بگم به شیوه سنتیش هم همچنان برگزار میشه دیگه، به شیوه سنتی غیر از اون کت شلوار کراوات یا همون عزیزان روحانی تشریف میارن صحبتهایی میکنن و اینا هست همین.
به واقع یکی از مسائلی که باید اموات عزیز در هنگام موت با آن دست و پنجه نرم کنن و انشالله با آموزش های ما از آن سربلند هم بیرون بیان، مسئله سوالات شب اول قبر. خب شما که اینجا جمع شدید همگی برای این پدر مرحوم، اولا یک فاتحه بخونید. بله بله بله، اون خورما رو هم برادر. بله بله، نه ما حلوا نمیخوریم دیگه، ما بعدن ما قبلش زیاد خوریم. در هر صورت برادر نکر و برادر منکر در اولین شب فوت به سراغ شما میان و سوالاتی را میپرسن که پاسخ به آنها سرنوشت ابدی شما را مشخص میکنند. در این آزمون اطلاعات عمومی مذهبی، ضریب 4، میزان ارادت به روحانیت ضریب 5، تعداد همسران مؤمن ضریب 3، تعداد فرزندان مؤمن ضریب 4، میزان شعور و فهم مؤمن از سخنان مقام معظم رهبری ضریب 7 و باقی مسائل ضریب 2 دارد. اموات عزیز لازمه با حضور برادر نکر و برادر منکر در محل قبر خیلی مؤدب نشسته توجه داشته باشند که سوالات امکان داره سخت باشه، امکان داره آسان باشه، امکان داره اصلا سوال نباشه، احوال پرسی باشه. ضمناً ما در مؤسسه فوتی ارتحالی قبرچی کفنهای را آماده کردیم که در صورتی که میت عزیز در آنها باشه میتونه با یک کمی زرنگی جواب بعضی از سوالات را از روی کفن بخونه، اونجا نوشته شده. همچنین سیدی های مؤسسه قبرچی برای اموات رده های مختلف سنی جوابگوه، میتونه کمک به سزایی و عزیزان مؤمن بکنه تا این امتحان بزرگ شب اول قبر را با سربلندی طی بکنه. همچنین پس از پایان امتحان هم همکاران ما در مؤسسه قبرچی آماده هستند تا شما را برای انتخاب جایگاه برزخی که یک چیزی که مایه های همون انتخاب رشته کنکور هست کمک بکنند. با مؤسسه ما هم تماس بگیرید. بله میفرمایند دیگه وقت ما هم تمام شده. بله فاتحه دیگه برای مرحوم میخونیم و سلام علیکم و درود خدا بر ما که برای همه مراحل زندگی و مردگی مؤمنین برنامه داریم، به شرطی که شهریه قبلا پرداخت شده باشه.
آره من دیوونم دیوونه ی تو، تو همین لحظه رو با من دیوونه شو، تپش تند قلب من رو گوش کن، دقیقه های تلخ تو فراموش کن. آره من دیوونم دیوونه ی تو، تو همین لحظه رو با من دیوونه شو، تپش تند قلب من رو گوش کن، دقیقه های تلخ تو فراموش کن.
دلم بر خودمون میسوزه، دلم بر خودمون میسوزه، ما مردیم، ما زنده نیستیم. خیلی ناراحتم که ما زنده نیستیم، دلمون تنگ شده، ما همه مردیم، همه میمیریم بالاخره یه روزی. هی بابا 16 فروردین امروز یک شنبه هم هست، سال 94 هم اومد و ولی خب این روزا ما نیستیم، ما زنده نیستیم باهاتون، ما مردیم. ای بابا این برنامه هم راجع به مرگه. ای خدا ما هم الان مردیم،
چقدر ترسناکه. ولی ها خیلی، حال ما شوخیه اینا، ولی واقعا جدی راجع به مرگ حرف میزنی اصلا ترسناکه خیلی.
برنامه مرگ رو بشنوید.
حقیقتش من دوست دارم اون لحظه بمیرم که ناامیدم، واقعا دوست دارم بمیرم. اون لحظه است که اسرائیل بیاد بهش میگم خب اومدی که اومدی، خوش بریم. یه شانس بد منه اول خدای بلیت لاتاریا منو برنده میکنه، بعد روز بعدش اسرائیل میفرسته سراغم.
نه امیدوارم که اینطوری نباشه. ممنونم از تماستون.
ترجیح میدم تصادف کنم مرگ مغزی بشه خیلی سریع و شیک و تمیز، بعدم یه سری از اعضام به اون بنده خداهایی که نیازمندم برسه. قرار آدم بمیره دیگه، لااقل خیرش به 4 نفر برسه.
بله اینم حرفیه. خیلی متشکرم از اینکه نظرتون رو دادین. و اما میریم سراغ شغل بعدی، که شغل بعدی چاپ آیه‌ای ترحیمه. یه مورد خیلی جالب دیگه هم که رسما تبدیل شده به یک ممر درآمد برای بعضی از مطبوعات، دادن آگهی های تسلیت تو مطبوعاته. یعنی شما تصور کنید که دوستمون برای تسلیت گفتن به مثلا رئیسش میتونه بره حضوری تسلیت بگه، میتونه زنگ بزنه بهش، اما چی کار میکنه؟ یه پول توپلی میده به روزنامه کثیرالانتشار تو صفحه اول فوت مادر زنشو مثلا بهش تبریک میگه، بهش ببخشید تسلیت میگه، تبریک نمیگه. خب عزیز من، خوانندگان اون روزنامه، مگه رئیس تو رو میشناسن؟ مگه تو رو میشناسن؟ مادر زن رئیس تو مگه میشناسن؟ نه هیچ کدوم. اما در هر صورت شما این روزنامه رو به هر شکلی شده میرسونین به دست جناب رئیس، و بالاخره از برکت مرگ مادر زنم که شده به حال یه پستی پاداشی اضافه کاری چیزی برای خودتون ردیف میکنین دیگه. خیلی دیگه زبلی، خیلی زبلی.
سلام، 21:30 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای روز آغاز می نمایم. انتقاد مجلس انگلیس از باز نشدن سفارت این کشور در تهران و توصیه کارشناسان به تجهیز مکان سفارت جدید به امکاناتی چون بسیجی پرتکن و بسیجی گیر برای جلوگیری از خطر حمله بسیج به ساختمان سفارت. کسب یک جایزه بسیار معتبر بین المللی علمی توسط یک بانوی ریاضیدان ایرانی و سوال برخی از خانواده ها به ایرانی از ایشان که حق و تدریسی تضمینی ساعتی چند میان به بچه هاشو خصوصی درس بدن؟ آغاز مذاکرات برای واردات آب به ایران و تشکر آهاد مردم از مسئولین به خاطر آب بستن به لیست واردات کشور و خلق یک هماسه دیگر؟ مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل می شدند و اینک مشروع خبرها. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در جمع خبرنگاران درباره مبلغی که بابک زنجانی از بابت فروش نفت به جیب زده و به خزانه پس نداده گفت
2,700,000,000 پول بیت المال، بیش از 8,000,000,000 تومان.
ایشان در ادامه ضمن رد هر گونه تنهاخوری در پرونده بابک زنجانی از بعضی از مسئولین دولت قبلی انتقاد کرده یادآور شد.
تازه بعضی آقایون زبانشون یمتونی هم درازه، طلبکار هم هستن، ما نجابت میکنیم حرف نمیزنیم، زبانشون هم درازه. مگه میشه یه نفر تنهایی چنین کار بزرگی رو بکنه؟ این اموال بیت المال تنهایی بخوره و بره؟ مگه میشه؟ هرچی هم آرسن لوپن باشه.
در همین رابطه یکی از کارشناسان امور بخور بخور کشور به خبرنگاران گفت یکی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی این است که فضای تنهاخوری را برای تنهاخوران بی جنبه تنگ کرده، مسئولینش را به گونه‌ای تربیت کرده که وقتی می‌خواهند چیزی را بخورند حتما به دوستان، رفقا و همکارانشان هم تعارف کرده با هم و دور هم می‌خورند.
میخوادش بری بری کرد با چشمون سیاهش، نمیدونم
حرفی شد که افتادم به دامش. قدش بلنده یاروه، ابروش کمونه یاروه، چشاش قشنگه یاروه، شیرین زبونه یارو. قدش بلنده یاروه، ابروش کمونه یاروه، چشاش قشنگه یاروه، شیرین زبونه یارو.
یه زد دلمون وا شد با این موزیکه. حالا بریم سراغ زندگی پس از مرگ. یک نگاه دلهورآمیز پر از روح و شبه به سرنوشت انسان ها پس از ملاقات با فرشته مرگ. خانم آقایون، یکی از مهمترین چیزایی که همه ما آدم ها بر سرش توافق داریم اینه که بالاخره هممون میمیریم، درسته؟ سر این که آقا کسی مشکلی بحثی نداره که این که هممون میمیریم، کسی مشکل نداره. خب اما مسئله ای که سرش تقریبا هیچ گونه توافقی بین مکاتب مختلف فکری و مذاهب مختلف نیست اینه که خب حالا مردیم رفته کارش، بعدش چی؟ آقا بعدش چی میشه؟ کجا میریم؟ امشب ما سعی میکنیم یک توکی به هر کدوم از این دستجات فکری بزنیم، ببینیم که به قول حاج آقا نظر کدومشون به ثواب نزدیک‌تره. دسته اول، این دسته فکری اول، دسته شات داونیا هستن. شات داون یعنی خاموشی ها. شما وقتی دکمه خاموش وسیله برقیتون رو میزنین چی میشه؟ خاموش میشه دیگه. این عزیزان دقیقاً به آدمیزاد هم با این همه تشکیلات و بزن و ببند و دم و دستگاه و اینا یه جورایی مثل همین وسایل برقی نگاه میکنن. روز اول گفتم مثل جارو برقی. یعنی وقتی به مرگ رسیدیم دکمه آفمون رو یکی زد دیگه تموم میشیم میریم پی کارمون. اینا اینجوری فکر میکنن و بعد از اون دیگه هیچ آقا هیچ. به این جور نگاه شاددانی به مرگ آدمای مختلف اشکال مختلف نگاه میکنن. بعضیا میگن که خب اگه ما فکر کنیم که حالا 60 سال، 70 سال، 80 سال، 120 سال هر چقدر میایم به دنیا بعدش دیگه همه چی تموم میشه، خب که چی؟ آقا چه که چی بشه؟ ز کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ این دوستان دنبال یه نتیجه معنی چیزی میگردن از دنیا و تو کتشون نمیره که بابا عمر که تموم شد دیگه تموم شده دیگه. نظر خودشون البته. اما دسته دیگه هم هستن از دوستان که میگن اتفاقا نگاه شات داونی یا خاموشی به پایان دنیا باعث میشه آدم از حالش، امروزش بیشتر لذت ببره و به قول دانشمندا از دقیقه های خودش، از تک تک لحظات خودش حد اکثر استفاده رو ببره. اینم نگاهیه. حالا ما چیکار کنیم وسط این همه نگاه های مختلف به قضیه شات داون؟ بی خیال آقا، دکمه ریست رو میزنیم و به ادامه برنامه توجهتون رو جلب میکنیم. اینجوری بهتره.
به نظر من یکی از بهترین راهایی که آدم میتونه با مرگ کنار بیاد فراموشیه. اگه بخوایم هی صبح تا شب بشینیم فکر کنیم که بعد از مرگ چی میشه و کجا میریم و چه بلایی سرمون میاد و اون زیر تو قبر چی کار میکنیم، که نمیشه آخه. من تو فامیلمون کسایی رو دیدم که با شنیدن کلمه مرگ خودشون رو زدن به اون راه و خیلی آروم و بی‌دغدغه زندگیشون رو کردن. وگرنه که زندگی درست میشه مثل این که بخوای بری تران هوایی سوار بشی، بعد از صبح بری بشینی فکر کنی که تران هوایی چه پیچ و تابی میخوره. اینجوری که اصلا فرار رو برقرار ترجیح میدی. بعضی چیزا رو آدم ندونه بره سراغش خیلی بهتره. بالاخره یه چیزی میشه دیگه. The time could tarry quietly, day a lover guide.
'cause he gave her love, a real love is no surprise.
بفرمایید مرکز خدماتی تعمیریاتی تعمیری جونم. جونم بفرمایید. بله بله، تعمیرات ماشین رو انجام میدیم خواهرم. چی شده؟ کجا؟ کدوم پارکینگ؟ ای بابا، ترمز؟ ترمز؟ بله بله، اونم عوض میکنیم. ببین آدرس رو بفرست بیاد. ماشین چیه؟ پرایده؟ باشه، آدرس رو بده، من رسیدم زمین زمینم کجای پارکینگی، میام خدمته. چند؟ آدرس رو نره. آره آره، ترمز شما اصلا دست کم ندون، شوخی بلا نیستن ها. اقای قدیمی ها کار رو کی کرد؟ اونی که احتیاط کرد. بله ببین، این لنت ترمز که دائم العمر نیست که، باید عوضش کنی خواهر من. یعنی شما نمیفهمیدی وقتی ترمز میزدی صدا تراکتور میمادد چرخا؟ ای بابا چی بگم والا، شما چند سال رانندگی میکنی اون با؟ جا؟ 12 سال رانندگی میکنی بل لنت ترمز نمیدونی واسه عوشه؟ والا چی بگم دیگه؟ به قول شاعر، یه بار دستی ملخک، دو بار دستی ملخک، یه بار با شانس دستی ملخک، دفعه بعدی اون یه تریلی میاد روش ملخک. جا؟ نه بابا، ملخک و شاعر گفت که ما فقط نقلش کردیم. خب یه اینو من عوضش کردم، صفحه محفت هم زده بودی لنت قبلی داغون کرده بود، ردیفش کردم دیگه، الان آماده نبرده. ولی خواهرم یه چیز دیگه بگم، من خیلی آره دیدم بلا اصلا شما همینجوری ریق رحمت و سرکه چیدن. و به خدا جا میخندی؟ حالا بخند خنده که خوب چیزیه، ولی این جاده و این ماشین ها شوخی بردار نیجونه شما. خب دیگه ما کارمون تمام قابلی نره. نه خب این باشه، به خدا با لوازمش 150 میشه دیگه، ناقابلم هست. دست درست. آره قربونه، مرسی. میگم آبجی اون قوطیه رو صندلی عقب چیه؟ آشینه خوش که بچه هست. آبجی غلامت هم میشه یکم به من بدی ازش؟ نه 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 نه، بچه کوچک نرم، واسه بچه نمیخوام، نه همینو چیزه. نه نه ببین، من مرده شیر خشکم، واسه خودم میخوام. جونم قوطیشو میدیمه آین تهشه. آه چه بهتر، ببین اینم یادگاری از شما میمونه واسه ما دیگه. ببین من اصلا شیر خوش بچه میخورم حالم عوض میشه. چه میخندی آبجی؟ نه بابا، نه همینجوری خوش خوش میریزی کف دست زبونی میره بالا. دستت درد نکنه آبجی، بابا ضعف کرده خنده دیگه، هر کی یه چیزی دوست داره دیگه. به به، چی بویی هم میده. برو برو شما، برو، من روزم ساخته شد دیگه. قربون شما، دستت درد نکنه. جونم شیر خوش،
دل شده تافه خون، به لبم داغ جنون، به کنارم تو بمون، من رو با دیگری اومده دیگونه تو، به در خونه تو من رو با دیگری، یار دیگر داری اگر بی خبر بای من، تا به لبات دوس زند بعد از این جای من.
فرشید شماره این آقا تعمیری رو میدی بهم؟ این پلوپز خونمون خراب شده، میخواستم بهش زنگ بزنم. دمت گرم.
قربونت برم. باشه، من میگم بچه‌ها شماره شو برات بفرستن، مشکل نداره، حل دیگه. فقط غذا مزه باید بهش بدی، خود گشنه‌ست هم میشه دیگه، میدونی که. قربونت برم.
پیشخور
امروز روزنامه آفتاب به نقل از رئیس جمهور تیتر زده: مردم باید بدانند در چند سال گذشته چه بر سرشان آمده است. شیخ حسن جان، امیدواریم که این دولت که تموم شد نفر بعدی که اومد همین جمله راجع به خودت نگه، حواست به اون کلیده باشه دیگه. راستی داریش هنوز؟ تو قفلی جای گیر نکرده؟ ابرار تیتر زده: سه سال حبس مجازات قاتل ستار بهشتی. آقا چرا انقدر گیر میدین؟ این هم برادرای سپاه و اطلاعات ملت رو زدن و کشتن و تجاوز و اضافه کاری و خونه و زمین گرفتن، حالا به این یارو سه سالم حبس دادن. تازه خیلی پیشرفته دیگه خداییش. ابرار اقتصادی تیتر زده: جذب 1520 بی سواد در آموزش و پرورش در دولت قبل. خب بی سواد بودن، ولی حتما خب بعضیشون تجاوز به دانش آموز خوب بلد بودن دیگه، این خودش کلی هنره. روزنامه ایران تیتر زده: مخالفت روحانی با طرح تفکیک جنسیتی. اوه من در افق دستجات کفن پوش زوب شده در ولایت رو دارم میبینم، همینجور دارن نزدیک و نزدیکتر میشن. حالا ببینین کی گفتیم ما. الان میخوایم بریم سراغ، گفتیم یه دسته های فکری راجع به زندگی پس از مرگ هست، میخوایم بریم سراغ دسته فکری بعدی که دسته آخرتی ها هستن. از دوستان ادامه کسانی هستند که معتقدند مرگ پایان زندگی نیست، فقط پلیه که باعث میشه ما از این دنیا بریم اون دنیا. این عزیزان معتقدند در اون دنیا ما آدما تبدیل به دو دسته بهشتی و جهنمی میشیم. بهشتیا میرن تو باغ، توی باغ بهشت و حوری و می ناب و چه میدونم جویهایی که توش عسل جاری و از این حرفا. جهنمیای بیچارهم که به خاطر اعمال شنیعی که در این دنیا ازشون سر زده، خب میرن به یک مکانی که از در و دیوارش آتیش میباره و چه میدونم نیزه از این ور آدم میکنن تو حلقش اونور میارن بیرون. خلاصه آقا دیگه بزرگی آدم میشه گوشش. حالا یه کاری چیزای دیگه هم میگن نمیشه گفت اینجا. بنابراین از نظر اینا ما کلا داریم زندگی میکنیم که بمیریم، بعد بریم اون دنیا تکلیفمون مشخص بشه که چیکار هستنیم. آیا حوری؟ آیا عسل روان؟ آیا درختانی که شاخه هاشون همینجوری اتوماتیک میاد پایین میور میکنه تو حلقوممون؟ یا اینکه نه چیزه از اونا که نمیدونم سیخ میکنن میخ این ور فلان اینا این چیزا، یا درسته میگیرن میکننمون تو آهن مذاب میکشنمون به خل و زنجیر و تو ابد همجوری زجرمون میدن ولمونم نمیکنن و این حرفا. چی بگم آقا؟ ما برای همه کسانی که اینجوری فکر میکنن بهشت برین با حوری اضافه رو آرزومندیم، کار دیگه از دستمون بر نمیاد. فقط میتونیم برای شما جهنمی عزیزم دیگه آرزوی صبر ابدی بکنیم دیگه. واقعا همین دیگه تنها چیزی که میتونیم آرزو کنیم.
صبح پا میشی با خبر مرگ هواپیما، بعدش میری دانشگاه راجب مرگ میخونی. من رشتم پزشکی راجب مرگ. بعدش میای تلویزیون ایران همه سریال و فیلم ها راجب مرگ. دیگه شب میخوای بخوابی با رادیو. آخه نمیدونم چی بگم بهت. موضوع برنامه تو هم مرگ. مرگ به این زندگی. بمیریم راحت شیم دیگه. قرارت 50 سال، 30 سال، 20 سال با هم استرس مرگ زندگی کنیم به درک. اح.
میخواستم بگم این برنامه مرگی که گذاشتی این هفته واقعا باعث مرگ و میر شد. من استرالیا همین امروز بهم خبر دادن که خاله خانمم فوت کرد. تو خدا برنامه بعدی تو پولداری چیزی بزن همه پولدار شد. این هفته که کلا مرگ و میر بود.
بله برنامه سختی هم بود و تموم شد. فرصتمون تمام، یک شب دیگه هم به پایان رسید.
Dead by tomorrow.
تمام
عشق تو همین الان به من بده، چرا که هممون میدونیم ممکنه تا فردا مرده باشم. نمیتونم وقتمو تلف کنم، زخمای بیشتری به قلبم اضافه کنم، چرا که چیزی توی گوشم زمزمه میکنه الان آماده نیستم.
I don't want to judge what's in your heart, but if you're not ready for love, how can you be ready for life? How can you be ready?
من نمیخوام قضاوت کنم که چی توی قلبتونه، ولی اگه برای عشق ورزیدن آماده نیستی، چطور میتونی برای زندگی آماده باشی؟ پس بیا کامل عشق بورزیم، با صدای بلند و همین الان عشق بورزیم، چرا که به همین زودی ها خواهیم مرد.
Soon enough we'll die. Cause soon enough we'll die.